طریق پایگاه اطلاع رسانی www.namaz.ir. مهلت شرکت در فراخوان تا 30 مهر 1397. ستاد اقامه نماز.
ساعت 21 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. خطیب نماز جمعه تهران گفت فاجعه‌ای که در اهواز به بار آمد حرکتی تروریستی کور و ناجوانمردانه بود که تنها نشانه ضعف تروریست‌هایی است که با حمایت‌های استکبار غربی به ایران تعرض کردند. آیت الله موحدی کرمانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران در این باره افزود:
این حرکات نشانه ضعف و زبونی و حیوان صفتی دشمنان این مردم است. اربابان فاسد، کودک کش و خبیث آنان از این مردم ناامید شده اند و راهی جز آزار و انتقام نمی بینند. حرکت کور و تروریستی صلاح انسانهای زبونی است که از طریق منطق، رفتار مقبول و پیام صحیح، قدرت تأثیر گذاری و جذب مخاطب و مردم را ندارد و به خشونت، آدم کشی، ایجاد رعب و وحشت رود می آورند. دشمنان این ملت بدانند این رفتارها نه تنها تأثیری بر مردم ما نمی گذارد، بلکه آنان را مصممتر در ادامه راه و استقامت بیشتر وادار می کند.
امام جمعه موقت تهران در ادامه سخنان خود ضمن تشکر از رئیس جمهور به دلیل پاسخ مقتدرانه این که در مجمع عمومی سازمان ملل به رئیس جمهور آمریکا و اسرائیل داد تاکید کرد حضور موفق هیئت سیاسی جمهوری اسلامی ایران به ریاست رئیس جمهور در این مجمع باعث خرسندی است، چرا که ایشان در این سخنرانی با ایستادگی بر مواضع حق طلبی کشور در برابر مواضع طاغوتی ترامپ باعث سربلندی ملت شدند. آیت الله موحدی کرمانی تصریح کرد انقلاب اسلامی در طول 40 سال بنیاد نظام استکبار را به سرکردگی آمریکا و صهیونیسم جهانی به لرزه درآورد و شکست‌های مستمر آنها که به پشتوانه این انقلاب انجام گرفته همچنان ادامه دارد. وی گفت در حال حاضر استکبار جهانی جنگ تمام عیار اقتصادی، سیاسی و رسانه‌ای را با هدف ایجاد بی‌انگیزگی در برابر ملت پرنشاط ایران شروع کرده است و مسئولان نظام باید بدانند که راه پیروزی در این جنگ استفاده از منابع داخلی و تقویت روحیه ایستادگی در میان همه مردم و مسئولان با محوریت ولایت فقیه است. خطیب جمعه قم نیز با اشاره به عملیات تروریستی 31 شهریور اهواز و شهادت و مجروح شدن جمعی از هموطنانمان گفت این اقدام با دستور آمریکا و مزدوران منطقه آنها که شعار دفاع از حقوق بشر می‌دهند انجام شد. حجت الاسلام و المسلمین حسینی بوشهری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قم گفت حضور پرشور مردم قهرمان اهواز در تشییع پیکر شهدا نشان داد ملت ایران بصیر و دوراندیش و با تمام وجود در صحنه است. امام جمعه قم در ادامه با تحسین سخنان رئیس جمهور در صحن مجمع عمومی سازمان ملل متحد آن را از موضع اقتدار نظام خواند و گفت این نوع موضع‌گیری استوار در مقابل دشمنان باید در همه عرصه‌های داخلی و خارجی نظام اسلامی باشد. حجت الاسلام و المسلمین حسینی بوشهری با گرامی داشت هفته دفاع مقدس گفت ملت ایران در 8 سال دفاع مقدس با پایداری و دلاوری در مقابل همه دشمنان اسلام ایستاد و بر آنان غلبه کرد. وی بر ضرورت روایتگری صحیح دفاع مقدس و دستاوردهای آن به زبانهای مختلف برای ملتهای دنیا و نسلهای آینده تأکید کرد و افزود
اگر ما دیر بجنبیم و روایتگری درستی از دفاع مقدس نداشته باشیم، کسانی که صحنه را درک کردن نیان و واقعیتهای دفاع مقدس را بیان نکنن، امروز دشمنانی در گوشه و کنار مستند می نویسن برای انقلاب مستند 100% تحریف شده، ما باید به زبانهای مختلف واقعیتها را ترجمه کنیم تا جهانیان با شرایط اون روز ما که عده‌ای وحشی به جان ملت ما افتاده بودند، کسانی که امروز مدعیان حقوق بشرند و تا سخنی از سلاح شیمیایی به میان میاد گوش فلک را پر می کنند، همین ها اون روز تمام امکانات و تسلیحات شیمیایی را در اختیار دشمن ما قرار داده بودند.
خطیب جمعه قم همچنین با گرامی‌داشت آغاز سال تحصیلی مدارس و دانشگاه‌ها روند رشد علمی کشور را قابل قبول خواند و بر تقویت پیشرفت‌های علمی کشور تأکید کرد. خطیبان نماز جمعه کشور سخنان رئیس جمهور کشورمان در 73 نشست مجمع عمومی سازمان ملل را قاطع، اصولی و مقتدرانه ارزیابی کردند.
خطیب جمعه تبریز با تاکید بر اینکه سخنان رئیس جمهور در سازمان ملل متحد با صلابت و منطق مطرح شد گفت این سخنان مورد استقبال همه قرار گرفت. حجت الاسلام و المسلمین آل هاشم همچنین به سخنان مضحک ترامپ نیز اشاره کرد و گفت زمانی ترامپ به اوباما گفته بود که ما به رئیس جمهوری نیاز داریم که وقتی صحبت میکند موجب خنده کسی نشود، ولی در روزهای اخیر دیدیم که در سازمان ملل رهبران کشورهای دنیا به ترامپ خندیدند. آیت الله دوری نجف آبادی در خطبه روز نماز جمعه عراق گفت مشاهده کردیم که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد همگان به سخنان رئیس جمهور کشورمان گوش دادند و مواضع بر حق جمهوری اسلامی ایران را شنیدند. وی همچنین ادامه داد باید هوشیار باشیم تا دشمن نتواند توطئه‌ها و برنامه‌های خود را علیه ملت ایران عملی سازد. آیت الله علما هم در جمع نمازگزاران نماز جمعه کرمانشاه با بیان اینکه مواضع آمریکا در جهان دیگر مقبولیتی ندارد افزود آمریکا تا کنون هر اقدامی که توانسته علیه ملت ایران و به زانو درآورد دن آنها انجام داده و مردم مقاوم و صبور ایران اسلامی همواره در مقابل این توطئه‌ها ایستادند و امروز هم راهشان را ادامه می‌دهند. آیت الله طباطبایی نژاد هم در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اصفهان به حادثه تروریستی اهواز اشاره کرد و گفت دشمنان کشور اسلامی ایران از نفوذ ایران در منطقه و قدرت نظامی روزافزون ما هراس دارند و این ترس را با حرکات بزدلانه و حمله مسلحانه به مردم بی‌گناه نشان دادند. وی همچنین افزود مدعیان حقوق بشر که ادعاهای واهی آنها حتی در مورد حمایت از حقوق حیوانات گوش فلک را کر کرده است، این روزها و در برابر فاجعه تروریستی اهواز سکوت اختیار کرده و لب از لب نگشودند و هیچ یک این حادثه را به درستی محکوم نکردند. آیت الله نعیم آبادی هم در جمع نمازگزاران نماز جمعه بندر عباس تاکید کرد در شرایط کنونی شایعه سازان جامعه و مردم را هدف قرار دادند و متاسفانه عواقب و آسیب‌های شایعه برای مردم تشریح نشده است که عدم اطلاع رسانی صحیح موجب گسترش شایعه شده و جای شفاف سازی در این حوزه بسیار خالی است. وی همچنین تاکید کرد مسئولان به فکر سفره مردم باشند تا سفرهشان خالی نمانند. دشمنان جنگ اقتصادی را به راه انداختند و باید توجه جدی و ویژه‌ای برای تأمین اقلام اساسی و مورد نیاز مردم داشته باشند. آیت الله نورمفیدی خطیب جمعه گرگان نیز با بیان اینکه دشمن تحریم‌ها را به منظور براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته گفت یک عده کودکان سیاسی همچون ولیعهد سعودی و مشاور ولیعهد امارات صریحاً اعلام کردند ما باید مانند سوریه جنگ را به داخل ایران بکشانیم. وی همچنین افزود در چنین شرایط بسیار مهمی باید به فکر حفظ کشور باشیم و باید بدانیم برخی از جاهلیت‌ها که اتفاق می‌افتد به نفع هیچ کس نیست و دشمن می‌خواهد جنگ را به داخل ایران کشانده و ایران را مانند سوریه و یمن کند.
نمازگزاران تهرانی امروز بعد از اقامه نماز جمعه از دانشگاه تهران تا میدان انقلاب برای محکوم کردن حمله تروریستی اهواز تظاهرات کردند. در این مراسم اقشار مختلف مردم شعارهای بر ضد آمریکا، اسرائیل، انگلیس و رژیم آل سعود سر دادند. همچنین در پایان این مراسم قطعنامه‌ای در محکومیت توطئه‌های دشمنان قرائت شد.
این همه فتنه شده و داره میشه، چرا این انشالله به یعنی خدا گرفته بشه؟
با این خونهایی که میریزه انقلاب ما تنومندتر میشه، درختش پربارتر میشه و جمعیتی که میبینید بعد از اون حادثه نشوندنده اینه که راه این شهیران ادامه داره.
این مشخصه که عملکرد دشمنان ایران و اسلام همچون اسرائیل، عربستان، آمریکا که سنگ اندازی میکنن و اهدافشون به اینجا نمیرسه.
پشت پرده این اقدامات آمریکا و کشورهایی مثل انگلیس و عربستان سعودی و اونا مطمئن باشن هیچ غلطی نخواهند کرد.
مرگ بر انگلیس! مرگ بر انگلیس! راهپیمایی امروز نشان داد این گونه اقدامات تروریستی زمینی که اتحاد مردم رو بیشتر میکنه، ماهیت کشورهای وابسته به تروریست هم بیشتر آشکارتر میکنه. حسینی بای، خبرگزاری صدا و سیما.
شنونده خبرهای رادیو معارف هستید. روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه‌ای از انهدام یک تیم تروریستی وابسته به استکبار جهانی در منطقه مرزی سراوان و هلاکت و زخمی شدن 6 تروریست خبر داد. در این اطلاعیه آمده است در پی عملیات اطلاعاتی دقیق یگانهای قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه مبنی بر قصد یک تیم تروریستی وابسته به استکبار جهانی برای حمله به پاسگاه‌های مرزی جمهوری اسلامی ایران از خاک کشور همجوار، صبح امروز با هوشمندی نیروهای عملیاتی این تیم قبل از هر گونه اقدام در منطقه مرزی سراوان در کمین رزمندگان سپاه اسلام گرفتار و منهدم شد. یادآور می‌شود طی درگیری و آتش سنگین نیروهای خودی با انهدام این تیم 4 تن از تروریست ها به هلاکت رسیدند و 2 تن نیز زخمی شدند و بقیه تروریست ها به عمق کشور همجوار گریختند. مدیر کل نظارت بر امور حج و زیارت از ثبت نام حدود 20,000 زائر ایرانی در سامانه سماح برای حضور در آیین جهانی اربعین حسینی خبر داد. آقای آقایی با اعلام این خبر افزود همکنون 2500 دفتر زیارتی در سراسر کشور عملیات ثبت نام زائران اربعین حسینی را انجام می‌دهند و هزینه هر زائر به همراه پوشش بیمه‌ای و درمانی 377,700 تومان است. وی یادآور شد این مبلغ برای صدور روادید، هزینه‌های بیمه، بهداشت و خدمات درمانی در نظر گرفته شده و کارمزد ثبت نام دفاتر جداگانه محاسبه و اخذ می‌شود. مدیر کل نظارت بر امور حج و زیارت خاطر نشان کرد روادید صادره زائران اربعین حسینی از زمان صدور 50 روز اعتبار دارد و زائران عتبات می‌توانند در این مدت به عراق سفر کنند. آقای آقایی تاکید کرد زائران برای ثبت نام شرکت در مراسم اربعین حسینی باید از طریق سامانه سماح اقدام کرده و در صورت مشاهده هر گونه تخلف می توانند مورد تخلف را به بازرسی وزارت کشور یا بازرسی سازمان حج و زیارت گزارش کنند. دبیر ستاد اربعین حسینی با رد شایعه ویزای 1 دلاری اربعین گفت ویزای اربعین امسال 41 دلار برای زائران ایرانی تعیین شده است. آقای حیدری افزود دولت عراق امسال برای زائران اربعین همه کشورها 40 دلار برای ویزا و 10 دلار با عنوان پنجره واحد گردشگری در نظر گرفته است. به خاطر نشان کرد ما به این موضوع اعتراض کردیم و اعتراض ما در دولت عراق مطرح شد و پس از بحث و بررسی 10 دلار مربوط به پنجره واحد گردشگری به 1 دلار کاهش یافت. بنابراین ویزای اربعین امسال 40 دلار هزینه ویزا به علاوه 1 دلار هزینه گردشگری برای زائران ایرانی تعیین شده است. و همایش علمی پژوهشی و بین المللی قدیر در تاریخ مذاهب اسلامی و ادیان اردیبهشت سال آینده در شهر مقدس قم برگزار خواهد شد. قدیر در تاریخ، قدیر در فرق شیعه، قدیر در مذاهب اسلامی و قدیر در ادیان از جمله محورهای کلی این همایش برای ارائه مقاله است. مهلت ارسال چکیده مقالات تا 30 مهر و مهلت ارسال اصل مقالات نیز 30 آذر سال جاری اعلام شده است. علاقمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 378-487-55 و با پیش شماره 025 تماس بگیرند. به آگاهیتان می رسانم فردا شنبه 7 مهر سال 1397 هجری شمسی برابر است با 19 محرم الحرام سال 1440 هجری قمری و 29 سپتامبر سال 2018 میلادی. هنگام نیمه شب شرق امشب به افق قم ساعت 23:16 دقیقه زمان از آن صبح فردا ساعت 4:37 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:59 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهی شما. شب بخیر. خدا نگهدار. لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي
ممنون و متشکرم از همکارانم در گروه خبر رادیو معارف که اخبار معارفی ساعت 21 رو به اطلاع شما عزیزان شنونده رسوندند. در ادامه برنامه‌های جمعه شب ششم مهر ماه 1397 در خدمت شما هستیم. از این رسانه دینی برنامه گفتگوی فرهنگی رو در این لحظه با هم میشنویم، ضمن اعلام ساعت 21:15.
اولویت بسیار مهم کشور فرهنگ. فرهنگ از ادبیات و هنر تا سبک زندگی تا فرهنگ عمومی تا اخلاق تا رفتار اجتماعی شما همه این هست. ما در این زمینه ها تکلیف داریم، مسئولیت داریم.
ایرانم ایرانم، من بی تو نمیمانم.
گفتگوی فرهنگی
کن ای خورشید تابانم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین فانه خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی و مخاطبان فرهیخته گفتگوی فرهنگی که از رادیو معارف تقدیم شما میشه. این گفتگو و این برنامه به مناسبت 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی است و گفتگوی است با صاحب نظران و شخصیت های عرصه فرهنگ در خصوص مهمترین چالش های 40 سال گذشته فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی و مشکلات و چالش های احتمالی. این برنامه هم در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای سید ابوالحسن نواب رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب هستیم و متشکرم ازشون که دعوت رادیو معارف رو برای این گفتگو پذیرفتن. سلام علیکم، خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما و همه شنوندگان رادیو معارف، صدای فطرت، اخلاق و فضیلت.
خیلی متشکر جای نواب. ما در جلسه گذشته، دو تا برنامه گذشته، در خصوص برخی از مسائل و چالش های فرهنگی گفتگو کردیم. یه بحثی هم، یه مقداری اشاراتی هم شد به برخی از آسیب های اجتماعی. به هر حال ما اگر نسبت به در واقع زمان قبل از انقلاب اگر بخوایم مقایسه کنیم، اصلا قابل مقایسه نیست در خیلی از مسائل. آسیب های اجتماعی، بحث حجاب، بحث بسیاری از مباحث دیگر. ولی اگر بخوایم با سالهای اولیه پیروزی انقلاب اسلامی مقایسه کنیم، به هر حال مشکلاتی وجود داره، مثل بحث حجاب، بحث اعتیاد، بحث طلاق. به نظرتون چه اتفاقی در این حوزه افتاده؟ چه جاهایی قصور یا تقصیر داشتن و چه کار باید بکنیم که این مشکلات نباشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که من یه نکته رو خدمت شما عرض کنم و اونی که بسیاری از مشکلات اجتماعی که در کشور ما موجوده، این مشکلات اجتماعی در شرق و غرب عالم هست و یک کنش و واکنشی است در وجود انسان ها و یک نگاهی است که انسان از آغاز آفرینش همینطور با این مشکل روبرو بوده. از هابیل و قابیل تا امروز این مشکل انسانیته و حالا البته هر دو طرف هم داعیانی دارد و مدعیانی دارد. ببینید، شما اگر کتاب راه سوم گیدنز را مطالعه کنید، گیدنز یه جامعه شناس معروف انگلیسیه که عضو مجلس لردهای انگلیس هم هست. ایشون استاد جان میجر بوده، استاد بعضی از کسانی بوده که بعدم مثلا نخست وزیر، یه دوران نخست وزیر انگلیس شدن. اون راه سوم گیدنز را یه مطالعه کنید، ببینید که بسیاری از مشکلات اجتماعی که گفته حاشیه نشینی، فقر، فحشا، اعتیاد، نابودی خانواده و مسائل جنسی و مسائل این، حالا مثلا میشه گفتش به عنوان کارگرای جنس، یعنی کسانی که کارشون کاری و این نوع مسائل، اینا مشکلاتی است که در لندن هم هست و دولت انگلیس هم به طور جدی، هم اینم نباید فکر کنیم که دولت انگلیس مثلا بگیم تحت تأثیر کمپانی های خلاف اخلاق، نه، دولت خودش دنبال اینه، مطمئن باشید که هیچ دولتی دنبال فساد نیست. چرا؟ چون فساد وقتی باشد حکومت نمیتونه حکومت بکنه، یعنی نگید اونا اصلا خدا توش مهم نیست.
آخه اونا اصلا اینو فساد میدونن یا نمیدونن؟ خب میگم این نظام مبتنی بر اندیشه های غربی شاید به این مسیر برسه. اصلا
این یه برداشت غلطی است از فرهنگ غرب که ما فکر کنیم که فساد در کشورهای غربی یا نهادینه شده یا یه چیزی است که خواست حکومت هاست. نه، اینطوری نیست.
فساد اخلاقی بیشتر منظورم الان.
حالا ببینید، اونا یه مقوله‌ای رو تعریف میکنن به عنوان آزادی، میگن هر چیزی دو طرف بخواند این مشکلی نیست، منتها هنجار شکنی رو توی سطح جامعه قبول نمیکنند. میگن یه دختر و پسر اگر توافقی با هم میکنن خب بکنن هر کاری، ولی همون دختر و پسر کوچکترین تعرض را به پلیس میتونن گزارش کنن اگر خواستشون نباشه. مثلا فرض کنید که شما میدونید که نگاه کردنی که به استناد در فارسی میشه زل زدن، زل زدن به یه نفر توی اتوبوس، توی مترو، توی خیابون در اروپا و آمریکا جرم محسوب میشه، مخصوصا در آمریکا. و اگر کسی زیاد بکشه میتونه شکایت کنه، این اصلا چیکار داره من قدر نگاه میکنه. از این حد شما میگید بابا این اونجا یه فساد فرو میگیم اون فساد، اونا میگن تعریف دارن براش، میگن آزادی دو طرف اگه دلخواهش رو اکرام خواهم کنن بکنن، ولی هنجار اجتماعی به هم نزنن. خب ببینید، این یک نوع با یک تعبیر دیگهش در اسلام هم هست. در اسلام هم شما تو خونه هیچ کس نمیتونید سرک بکشید و اصلا نمیتونید کاری داشته باشید، یعنی هر کس رفته تو خونش، مگه اسلام شما موظف کرده که بدونید پشت چهار دیواری مردم چقدر؟ یعنی میخوام بگم که مرز ما و غرب یه ذره فاصله دارد و اونو که ما میگیم حیا و عفت یه مقدار زیادتری در شارع عمومی رعایت بشه، در مرعا و منظر عمومی رعایت بشه، و الا اون شما هم توی از لحاظ فقهتون، قانونتون و حاکمیتون هیچ وقت نمیتونید وارد خانه کسی بشید. بنابراین اعتیاد به همزننده بنیان زندگی اجتماعی است. در ایران، در تایلند، در لندن، در نیویورک هیچ فرقی نمیکنه و حاکمیت نمیتونه اینو تحمل کنه، و در عربستان و در کشورهای عربی و در کشورهای آفریقایی و در هیچ جای جهان، در خود افغانستان مرکز کشت مواد مخدر هیچ کس نمیتونه اعتیاد رو تحمل کنه، چون اعتیاد حاکمیت رو نابود میکنه. بنابراین اینو یادمون نره که بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی یک درد مشترک بشریت. خب بله، حالا شیطان طرف یک طرف داستان هست، شیطان
جذابیتش هم بیشتره،
شیطان به اشکال مختلفی کمپانی های هستن حمایت میکنن، شرکت هایی هستن درست میکنن، مراکزی هستن که فیلم های فساد درست میکنن، چی نه همش هست،
ولی اجازه دارن در قبل این کار رو بکنن دیگه.
خب بله، توی شرکت ها شما مگه فکر میکنید تو کشور شما تولید نمیشه؟ استودیو زیرزمینی شو کشورشون نیست.
خب اینجا غیر قانونی، اصلا من سوالم همین اتفاقا،
اونجا هم غیر قانونی است. اونجا هم اگر حاکمیت بفهمد که یک جایی داره رسما فیلم پورنو درست میکنه، اونجا باش برخورد میکنه. یعنی میخوام بگم که این مشکل بلایی که سر جامعه ایران آمده است، این بلا سر جامعه جهانی آمده است، یه بخشنامه میدیدم که آقای پاپ به خانوم ها، یعنی به راهبه ها، خانوم هایی که تابع رسمی تشکیلات واتیکان هستن، ابلاغ کرده که چه اندازه از فضای مجازی استفاده کنید. حالا این راهبه که دنیا را ترک کرده و اصلا تارک دنیا بوده، مگه نمیدونید، مگه این خانم راهبه نمیدونید بیرون جامعه چه خبره؟ مگه نمیدونید دوستش، خواهرش، خویشاوندش از چه لذت‌های مادی برخورداره؟ این اومده همه اون لذت‌های مادی را ترک کرده و رفته زندگی ترک دنیایی را گرفته. گفته نه، من دیگه به اون زرق و برق دنیا کاری ندارم. اما میدونید چه اتفاقی افتاده؟ اون زرق و برق اومده تو صومعه، یعنی از فضای مجازی اون جاذبه اومده،
منتقل شده این ور،
اومده این طرف. و الان آقای پاپ داره حد و مرزی معین میکنه که در چه حدودی شما از، حالا گفته مطلب سوی هم نسبت نداده به حالا کانال مجازی، که نمیدونم کانال مجازی غیر اخلاقی رو نگفته، گفته آرامشتون را، توجهتون را به کلیسا، به مسیح
بیشتر کنید،
نه از دست میدید، یعنی با توجه به
فضای
مجازی از اونها دور میشید. مخصوصا که شما توی نابرسانی اجتماعی، حالا شما نفر بودید، منم یاد رفت که بگم یکی از بزرگترین مشکلات جهان فعلی فضای مجازیه. ما الان از تا شاید مثلا یه دهه قبل میگفتیم که ماهواره مشکل ماست، الان ماهواره دیگه تمام شده، ماهواره تمام شده، اومده به موبایل رسیده و
در دسترس شده.
بله، یکی از مسئولین ارشد کشور بالاتر از معاون وزیر، گفتم چرا تو فلان سفر نیومد، گفت موبایلش جا گذاشته بود و نگران اطلاعات موبایلش بود، برگشت بره تو گیت موبایلش رو بگیره و بیاد، و دیگه هواپیما پرواز کرد و به اون سفر مهمه اون استان نرسید. یعنی الان یه بعضی هستن که یه نگرانی دارن، بهش میگن نگرانی فقدان موبایل، موبایل فوبیا، یعنی اصلا دیگه نگرانی، اصلا طرف نگرانه که موبایلش جا گذاشته، کیف پولش هم جا بذارد خیلی نگران نمیشه ها، ولی موبایلش جا بذارد که نه، دنیای همراهش رو جا گذاشته است و نگرانه که این دنیای همراهش همه اطلاعات توشه چی میشه و این میتونه با این دنیا. خب اینا همه مشکلاتی که جهان معاصر امروز. من اول این نکته برام مهمه که شما توجه کنید که اینا هیچ ربطی به دهه اول و دوم و سوم انقلاب ندارد. اون چی که در دنیا به وجود اومده،
انتظار آخه از یک نظام فرهنگی مبتنی بر ارزش‌های اسلام اینه که ما بالاخره در جامعه اسلامی خودمون کمتر شاهد اینها باشیم.
آخه شما تعریف جامعه رو دوباره تعریف کنید، جامعه رو دوباره تعریف کنید. ببینید شما اگه الان توی بسترتونم یا خدا نخواسته بر اساس مریضی یا بر اثری از رخت خوابتون تکون نخورید، جامعه اومده تو رخت خواب شما، شما تو بستر آرامش خوابیدید، ولی این اومده بالا سر شما، دنیا رو میاد بالا سر شما، دنیای اخبار، دنیای اطلاعات، دنیای خوب و دنیای بد، همه رو میارد. مثلا من الان یه توی همین فضای مجازی خودم یه آقایی هست که یه کلیپ هایی را بر من میفرستد که فکر میکنم بعضی لحظات زیباترین کلیپ های جهانه. مثلا دیشب دویما کردم این موبایلم را، همون این آقا صفحه که اون آقا بر من باز کرده، باز کردم دیدم که یک نفر در مصر داره راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها مدح میخونه. این مدح به قدری زیبا بود که من تو 60 سال عمرم نشنیده بودم، و داره میگه هیا بنت من، هیا ام من، هیا زوج من، یعنی زهرا سلام الله علیها مادر کیه، فرزند کیه،
همسرک
و همسر کیه. ولی این رو با یک لحن بسیار زیبای عربی